رقصهای فیلسوف بزرگ اسلامی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان انسان کامل درس اول.
الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله صحيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال فمن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات خاتم كنيت موضوع بحث انسان کامل از دیدگاه اسلام است. انسان کامل یعنی انسان نمونه، انسان اعلی، انسان والا، هر تعبیری که میخواهید بکنید. انسان هم مانند بسیاری از چیزهای دیگر کامل و غیر کامل دارد و بلکه معیوب دارد و سالم. انسان معیوب داریم و انسان سالم، و بعد انسان سالم خودش بر دو قسم است، دو نوع است: انسان سالم کامل و انسان سالم غیر کامل. شناختن انسان کامل یا انسان نمونه از دیدگاه اسلام از اون نظر برای ما مسلمین واجب و لازم است، برای اینکه حکم مدل و حکم الگو و حکم سرمشق را دارد. یعنی ما اگر بخواهیم یک مسلمان کامل باشیم، چون اسلام میخواد انسان کامل بسازد، ما اگر بخواهیم به کمال انسانی خودمون برسیم تحت تربیت و تعلیم اسلامی، باید بدانیم که انسان کامل چگونه چیزی است، چگونه است. چهره انسان کامل چگونه چهره است؟ چهره روحی و معنوی عرض می کنم. سیمای معنوی انسان کامل چگونه سیمایی است؟ مشخصات انسان کامل چگونه مشخصاتی است؟ تا ما جامعه خودمون را، افراد خودمون را و خودمون را اون گونه بسازیم. و اگر ما انسان کامل اسلام را نشناسیم، قطعا نمیتوانیم که یک مسلمان تمام و کامل باشیم و یا یک انسان به تعبیر دیگر انسان ولو کامل نسبی از نظر اسلام. شناخت انسان کامل از نظر اسلام دو راه دارد. یک راه این است که ببینیم قرآن در درجه اول و سنت در درجه دوم انسان کامل را با بیانات خودشون چگونه توصیف کردند. حالا ولو به تعبیر انسان کامل نیست، به تعبیر مسلمان کامل، مؤمن کامل. ولی خب معلومه مسلمان کامل یعنی انسانی که در اسلام به کمال رسیده است. مؤمن کامل یعنی انسانی که در پرتو ایمان به کمال رسیده است. باید ببینیم که قرآن و یا سنت انسان کامل را با چه مشخصاتی بیان کردن و چه خطوطی برای سیمای انسان کامل کشیدن و از قضا چه در قرآن و چه در سنت در این زمینه بیان زیاد داریم. زیاد این یه راه. راه دوم این است که نه از راه بیانها که ببینیم در قرآن چه آمده است و در سنت چه آمده است. راه دوم این است افرادی عینی از انسانها، افرادی که مطمئن هستیم که اینها ساخته شدند اون چنون که قرآن میخواهد و اون چنون که اسلام میخواهد، یعنی انسانهای وجود عینی انسانهای کامل اسلامی. چون انسان کامل اسلامی فقط یه انسان ایدئالی و خیالی و ذهنی نیست که هیچ وقت در خارج وجود پیدا نکرده باشه، نه در خارج زیاد هم وجود پیدا کرده، هم حد اعلای اعلاش هم یه درجه پایین تر و دو درجه پایین ترش. خود پیغمبر اکرم نمونه انسان کامل اسلام است. علی علیه السلام یک نمونه دیگر از انسان کامل اسلام است. شناخت علی شناخت انسان کامل اسلام است. اما شناخت علی نه شناخت علی به اسمش و به نسبش و شناخت شناسنامه ای. یه وقت انسان علی را شناسنامه ای شناسد، یعنی علی نامش علی پسر ابو طالب، ابو طالب پسر عبدالمطلب، مادرش آمنه، مادرش و فاطمه دختر اسد ابن عبدالعزا، شوهر فاطمه پدر حسن و حسین. در چه سالی متولد شد، در چه سالی از دنیا رفت، چه جنگایی کرد، اینا شناخته های شناسنامه ایست. یعنی اگر ما بخواییم برای علی علیه السلام یک شناسنامه صادر بکنیم و آگاه باشیم به شناسنامه او، شناسنامش این هاست. اما شناخت شناسنامه ای شناخت علی نیست، شناخت انسان کامل اسلام نیست. شناخت علی یعنی شناخت شخصیت علی، نه شخص علی، شناخت شخصیت او. در حدی که برای ما ممکن است، در هر حدی که ما شخصیت جامع علی علیه السلام رو بشناسیم، انسان کامل اسلام رو شناخته ایم. و در هر حدی که اون انسان کامل را نمونه قرار بدیم و راه او را برویم و او را عملا نه اسمن و لفظن، او را عملا امام و پیشوای خودمون قرار بدیم و خودمون تابع و پیرو او باشیم، سعی کوشش کنیم خودمون را بسازیم بر طبق این نمونه و بر طبق این مدل، در اون وقت ما شیعه این انسان کامل هستی، چون از شیعه تو به قول شهید من شای علیم شهید ثانی میگوید در شهر لومد یک مناسبتی و همه این حرف را گفتن. شیعه یعنی کسی که مشایعت بکند علی را، مشایعت یعنی با لفظ آدم شیعه نمی شود، با حرف شیعه نمی شود، با حب و علاقه فقط و دوست داشتن آدم شیعه نمی شود. با چی شیعه می شود؟ با مشایعت. مشایعت یعنی همراهی. وقتی که یک کسی می رود شما او را مشایعت می کنید، همراه او پشت سر او می روید، این میگن مشایعت. و شیعه علی یعنی مشایعت کننده عملی علی. پس این تو را برای شناخت انسان کامل و فایدهش را که دانستیم، یک بحث فقط فلسفی و عرض میکنن علمی نیست که اثر علمی داشته باشه، یعنی ما اگر انسان کامل اسلام را چه از راه بیان قرآن و چه از راه شناخت شخصیت پرورده های کامل قرآن اگر نشناسیم، نمیتوانیم راهی را که اسلام معین کرده برهیم. نمیتونیم ما یک مسلمان واقعی و درست باشیم. نمیتواند جامعه ما یک جامعه اسلامی باشد. پس ضرورت داره حتما انسان کامل و عالی و متعالی اسلام را ما بشناسیم. این هم فایدهش، این هم راهش. ولی اینجا یک سوال هست که از معنی کامل چی؟ بعضی چیزها خیلی واضح هست، ولی وقتی که انسان دقت میکنه ببینه نه، این واضح از خیلی مشکلها بیشتر احتیاج به توضیح دارد. انسان کامل یعنی که ببینید در قرآن، ببخشید قبل از اینکه قرآن رو بحث کنم، در زبان عربی ما دو کلمه داریم نزدیک به یک دیگر ولی نه عین یک دیگر، و کلمه‌ای که ضد این دو کلمه است یک کلمه در زبان عربی بیشتر وجود نداره. یعنی اون کلمه گاهی در ضد این به کار می رود و گاهی در ضد اون. در فارسی که حتی خود اون دو کلمه را ما نداریم، یعنی به جای اون دو کلمه یک کلمه فقط داریم. اون دو کلمه عربی یکی کلمه کمال و دیگری کلمه تمام. ما یک گاهی در عربی کامل گفته می شود و گاهی تام، و در مقابل هر دو گفته می شود ناقص. این کامل است، اون ناقص، یا گفته می شود این تام است، تمام است، و اون دیگری ناقص. در یه آیه قرآن هر دو کلمه آمده است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. دین شما را براتون کامل کردم و نعمت خودم را بر شما تمام کردم. نگفته اتممت لکم دینکم. میگوین اگر میگو اتممت لکم دینکم از نظر دستور زبان عربی درست نبود. نفرمود به این که و اتممت لکم نعمتی، فرمود اتممت لکم نعمتی. حالا فرق این دو تا چی؟ ما اگر فرق این دو تا رو نگیم بحث ما نمیتونیم از شروع بکنیم، یعنی از شروع بحث ما از دانستن معنی این دو کلمه. تمام در جایی گفته می شود که یک شیء همه اون که برای اصل وجودش لازم هست به وجود آمده باشه. یعنی اگر بعضی از چیزها به وجود نیاد، اصل این در ماهیت خودش ناقصه، این خودش به وجود نیامده، نمیارد به وجود آمده. اثر برمیدارد. میشود گفت نصفش موجود است، ثلثش موجوده، دو ثلثش موجود است، پنج مثلا خمسه، پنج چهار خمسش مثلا موجود است. این تعریف مثلا یک ساختمان که بر اساس یک نقشه باید ساخته بشود، یک مسجد مثلا، مسجد برای این که مسجد باشد احتیاج دارد به یک همچه تالاری، تالار احتیاج دارد به دیوار، احتیاج دارد به سقف، احتیاج دارد به در، احتیاج دارد به خیلی از این چیزا هم احتیاج دارد. در مورد ساختمان وقتی که همه اون چیزهایی که ساختمان احتیاج دارد که اگر نباشد از ساختمان نمیشه استفاده کرد، وقتی همه پیدا شد میگن ساختمان تمام شد، تمام شد. نقطه مقابلش هم باید میگیم کلمه ناقص. ولی کمال در جایی که یک شیء بعد از اون که تمام هست باید یه درجه بالاتر هم میتونه داشته باشه و از اون درجه بالاتر یه درجه بالاتر هم میتونه داشته باشه. اگر این کمال نباشه خودش هست، ولی اگر باشه یه پله رفته بالا. کمال رو در جهت عمودی بیان میکنم و تمام رو در جهت افقی، یعنی شیء در جهت افقی وقتی به نهایت برسه و حتی آخرش برسد میگن تمام شد. شیء در جهت عمودی بهش میگن کمال، میگن عقل فلان کس کامل شده. عقل کامل قبلا هم عقل داشت، عقل بود دیگه، اما حالا عقلش یه درجه آمده بالا. علم فلان کس کامل شده، قبلا هم علم داشت، قبلا هم از علم خودش استفاده میکرد، ولی یه درجه آمده بالا و علمش کامل شده، یه درجه کمالی را پیموده و کمون شد. مسئله انسان کامل معنیش اینه که انسان، یه انسان تمام داریم در مقابل انسانی که از نظر افقی ناتمامه، یعنی از نیم انسانه، او پدر انسان است، او یه سلس انسان است، یه نفس انسان است، دو سلس انسان است، سلس انسان است، انسان تمامی. یکی این که نه انسان تمامه، ولی انسان تمام میتونه کامل باشه، کاملتر باشه، از این هم کاملتر باشه، کاملتر باشه، تا به اون حد نهایی نهایی که از اون بالاتر دیگه انسانی وجود نداره، او میگیم انسان کامل، کامل که دیگه حد اعلای است. تعبیر انسان کامل در ادبیات اسلامی تا قرن هفتم هجری این تعبیر وجود نداشته. امروز در اروپا هم این تعبیر خیلی زیاده، ولی اولین بار این در دنیای اسلام این تعبیر پیدا شده در مورد انسان. و اول کسی هم که این تعبیر را تر و مسئله انسان کامل را به نام انسان کامل تر کرد، عارف معروف محی الدین عربی اندلسی تایی، محی الدین عربی پدر عرفان اسلامی. یعنی تمام این عرفایی که شما در میان تمام ملل اسلامی سراغ دارید و از جمله عرفای ایرانی فارسی زبان که ما داریم و مهمینشون از قرن هفتم به بعد که ما حساب بکنیم در اوایل قرن هفتم هم بوده، تمام اینها شاگردهای مکتب محی الدین هستن. مولوی خودش یکی از شاگردهای مکتب محی الدین هست. همین مولوی با این همه عظمت در مقابل محی الدین در عرفان چیزی نیست. این مردیس عربی نژاد، از اولاد حاتم طایی هم هست و اهل اندلس هم هست، اهل اسپانیا، اون وقت اندلس بود و کشور اسلامی بود، ولی البته مسافرتاش همه در کشورهای اسلامی بوده و آخرش هم در شام از دنیا رفت قبرش هم الان در شام است، قبر محی الدین اندلسی شامی، به اصطلاح عربی و شامی هم به اعتبار متنش میگن، الان در دمشق است و در شام. یک شاگردی دارم به نام صدرالدین قولدی که اینم بعد از محی الدین بزرگترین عارف شمرده میشود. عرفان اسلامی را به صورت علمی، اون هم علم بسیار بسیار رامز در آوردن کار محی الدین و شروع صدرالدین قولدی. صدرالدین قولدی که اهل قونیه، اهل قونیه که مال ترکیه است، پسر زن محی الدین هم بوده. این محی الدین شوهر مادر این بود و استادش بود و شوهر مادرش بود. مولوی معاصر این صدرالدین قولدی است و صدرالدین در یک مسجد امام جماعت بود. این مولوی میرفت به صدرالدین قولدی اقتدا میکرد و افکار محی الدین به وسیله صدرالدین قولدی به مولوی انتقال پیدا کرده. یه حرفای دیگه که شما در این زمینه ها میشنوید اینو اساسی نداره. عرفان اسلامی ریشه های دیگری داره غیر از این مهملاتی که امروز دارن یه پیجی روزنامه ها مجلاتی باشن. یکی از مسائلی که این مرد طرح کرد مسئله انسان کامل بود، ولی البته او از دیدگاه عرفان طرح کرده است. اگر یه وقتی مقتضی بود در یه بعضی از شبا در این زمینه بحث بکنم، یه خودی مفصل‌تر بحث میکنم، مخصوصا جزء سوالاتی که از محمود شبستری معروف صاحب گلشن راز شده از خراسان که جواب داده، اون منظومه بسیار بسیار عالی و نفیس ادبی و کم نظیر، یکی سوال در مورد همین انسان کامل است، اون هم با دید عرفانی جواب داده. این کسی که این دا به صورت به تعبیر انسان کامل با لفظ انسان کامل این دا تعریف کرده و با دید خاص عرفانی هم این مطلب رو بیان کرده اوست، ولی دیگران هم انسان کامل دا هر کسی از دید خودش به شکلی بیان کرده است. و همین مسئله است که ما میخواییم از دید قرآن ببینیم که انسان کامل از دید قرآن چگونه انسانی. ناچار بحث خودمون را از انسان تمام به انسان ناقص شروع میکنیم، چون تا این مرحله را نپیماییم به اون مرحله نمیتوانیم برسیم. ببینید آیا انسان سالم و انسان معیوب هم ما داریم؟ خوب توجه بفرمایید. یک سلامت و یک عیب است که مربوط به تن انسان است. این که خب شک نیست که بعضی انسان ها از نظر جسمی سالم هم و بعضی از نظر جسمی معیوب هم یا مریض هم یا نقص عضوی دارن. یکی ممکنه چشمش نابینا باشه، یکی ممکنه گوشش کر باشه، یکی ممکنه پاهاش افلیج باشه، اینجورها. ولی اینها مربوط به شخص انسان هست. هیچ توجه دارید که اگر یه انسانی کور باشد، کر باشد، افلیج باشد، بد شکل باشد، کوتاه قد باشد، شما این را برای او از نظر فضیلت نقصی نمی شمارید. از نظر شخصیت و از نظر انسانیت نقصی نمی شمارید. مثلا سقراط، این فیلسوف معروف یونان که به اصطلاح او را تاریکل به پیغمبران حسابش می کنند، یکی از بدشکل‌ترین مردم دنیا بوده، ولی هیچ کس بدشکلی را برای سقراط به عنوان یک انسان این را عیب نمی گیره. یا مثلا فلان فیلسوف ابوالعلاء نهروی کور بودن. شاه حسین در زمان خودمون کور بود. آیا این کوری که نقصیست در جسم او و در شخص او، آیا در شخصیت او هم نقصی و عیبی شمرده می شود؟ نه، این نیست. خودش دلیل بر اینه که انسان دو چیز داره، شخصی دارد و شخصیتی، تنی دارد و روحی، جسمی دارد و روانی. روان حسابش جداست از حساب جسم. این کسانی که خیال میکنن روان انسان یک تابعی است از جسم صد در صد، اشتباهشون همینجاست. اساسا آیا روان انسان میتواند بیمار باشد در حالی که جسم انسان سالم باشه یا نه؟ این هم خودش مسئله است. این کسانی که منکر روح هستند و منکر اصالت روح هستند و تمام خواص روحی را اثر مستقیم و بلاواسطه سلسله اعصاب انسان میدانند، بنابر نظریه اینها اساسا روان حکمی ندارد، همه چیز تابع جسمه. اگر روان بیمار باشد حتما جسم بیمار است که روان بیمار است. بیماری روانی همون بیماری جسمی. خوشبختانه امروز بیشتر این مطلب ثابت شده است که ممکن است انسان از نظر جسم، از نظر خون، از نظر شمارش گلوبول‌های سفید و قرمز خون، از نظر سلسله اعصاب، از نظر تمام ویتامین‌های بدن، از نظر متابولیسم بدن، از همه جهت ممکنه انسان سالم سالم باشه. از نظر پزشکی، حتی از نظر پزشک اعصاب هم، یعنی از نظر عصبی هم، کوچکترین بیماری نداشته باشد و در این حال از نظر روانی بیمار باشد. مثلا چطور بیمار باشد؟ مثلا به قول خود امروزی ها عقده روانی داشته باشد. آدمی که عقده روانی دارد واقعا علم امروز میگه بیمار است. یعنی اختلال در دستگاه روانی او پیدا شده است، بدون اون که اختلالی در دستگاه جسمی او باشد. لذا این را با از راه جسم، البته بعضی از بیماری های روانی هست که مربوط به اختلالات جسمی هست، مثل بعضی از دچار ترس میشن، وحشت میشن، راسته ضعف اعصاب، ولی من بعضی از اونها را دارم بیان میکنم. لذا راه معالجه اون بیماران روانی هم دواهای مادی نیست. مثلا اون کسی که دارای عقده روانی تکبر هست، تکبر امروز ثابت شده که واقعا بیماری است، واقعا اختلال روحی است، واقعا اختلال روانی است. ولی آیا تکبر رو می شود یک دوایی براش پیدا کرد در داروخانه ها؟ یه قرص آدم بخورد خودش از بین برود، تبدیل بشود به یه انسان متواضع؟ یا آدم کسی جرکر باشه، جلاد باشه، شمل دل جوشن باشه، یه آمپول بهش بدن، یه قرص بهش بدن، بعد تبدیل بشه به یه آدم عطوف، مهربان، انسان، هر چی که دی با شفقت، با رحمت. نه، اون معالجه دارد، ولی معالجه او راه دیگری دارد. و حتی گاهی بیماری جسمی از راه روانی معالجه می شود، همچنان که گاهی بیماری روانی از راه جسم معالجه می شه، ولی گاهی هم بیماری جسمی از راه روانی معالجه می شه. بیماری واقعا جسمی است، ولی با یک سلسله تلقین ها مثلا و تقویت های روحی که این هم خودش داستانی دارد و یه مسئله عجیبی است و خود اینها جزء دلائل قاطع بر این است که واقعا انسان یک موجودی است مرکب از تن و از روان و روان انسان استدلال دارد از تن، یک تابع مطلق از تن نیست، همچنان که تن تابع مطلق از روان نیست. این دو تا به قول حکما در یک دیگر اثر دارند، یتعاکسان ایجابند اعدادند، ان نفس و البدن یتعاکسان ایجابند اعدادند. بدن در روان اثر می گذارد، روان در بدن اثر می گذارد. بدن کار این مقدمه لازم بود که این عیب و سلامت مربوط به جسم و روان نیست. نمیخواد بحث پزشکی بیان بکنید کدام انسان کاملا 100% سالم است. اگر من چی میگم شکاف بگم دارم بکنم، من میبینم همه جهازات بدن سالم است، این که به ما مربوط نیست. نه، به بدن ما اساسا کار نداره. انسان از نظر روانی واقعا پس ممکن است بیمار باشد، معیوب باشد و ممکن است سالم باشد و قرآن این اصل را پذیرفته است. قرآن گاهی میگوید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، در دلشون بیماری، در روحشون بیماری. نمیخواد بگه جسمشون بیمار است. قلبی که قرآن میگه غیر قلب پزشکی است دیگه که به طبیب قلب باید مراجعه کنید. قلب قرآن یعنی همون روح انسان و روان انسان. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، یا درباره قرآن میفرماید که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن به ما فرستاده ایم برای شفا و رحمت برای مؤمنین. قرآن شفای مؤمنین هست. امیر المؤمنین فرمود شفا و داء قلوبکم، یعنی شفای بیماری دل شما. امیر المؤمنین میفرماید علاوه این من البلا الفاقه، از جمله بلایا و شدائد فقر. و حد من الفاقت مرض بدن و از فقر بدن مریضی بدن که آدم مریض باشه. و حد من مرض بدن مرض القلب و از بیماری تن بدتر و شدیدتر مرض قلب انسان است و بیماری دل انسان است. یکی از برنامه های قرآن ساختن انسان سالم است. و ما قبل از اون که بخواییم توقع این رو داشته باشیم که انسان کامل باشیم یا به انسان کامل نزدیک باشیم، باید خودمون به عرضه بداریم از این نظر که اساسا انسان سالم هستیم یا انسان معیوب هستیم. به طور اجمال من ریشه‌های اصلی این که اون چه که روح انسان را آفت زده می کند چیز، اینها را براتون عرض می کنم. از نظر روانشناسی محرومیت ها منشأ بیماری های روانی می شود، یعنی منشأ بسیاری از عقده‌های روانی انسان و بیماری‌های روانی انسان احساس مقبولیت‌ها و احساس محرومیت‌ها. و می‌دانید که استروید به طور اصراف تکیه‌اش روی این موضوع است، خصوصا در امر جنسی. و به هر حال این خودی مسئله است، مسئله اساسی که محرومیت های انسان ها در انسان ها ایجاد بیماری ها می کنند، ایجاد کینه می کنند. آدم وقتی احساس می کنه نسبت به یک کسی حسد دارد، کینه دارد و دلش می خواد انتقام از او بگیرد، به انتقام از او بکشد و تا او را به خاک و خون نکشد آرام نمیشونه بگیره. این کینه چیه؟ این حالت انتقام جویی چیه؟ یه حس انتقام جویی در انسان چیه؟ خودش یه عمری آدم حسود که وقتی که خیری را و نعمتی را در دیگران میبینم همه ی آرزوش اینه که از او سلب نعمت بشه، درباره خودش فکر نمی کنه. یه آدم سالم ابتدا دارد نه حسد. آدم سالم همیشه درباره خودش فکر می کنه که جلو بیفته. اگر یه انسانی همیشه در فکر این خودش جلو بیفته، این سالمه، این دلیل برای این. اما اگر یکی همیشه در این اندیشه است که دیگری عقب بیفتد، این بیماره، این بیمار، این مریضه. و حتی شما میبینید که آدم های حسود گاهی به مرحله میرسن که به خودشون حاضرن صدمه بلکه 50 درجه صدمه به دیگری وارد بشه. یه داستان تاریخی خیلی معروفی هست که در کتب تاریخ و اینها نقل میکنن. میگویند اینکه در زمان یکی از خلفا یه مردی، مرد ثروتمندی هم بود، رفت یه غلامی را خرید و این غلام را از روز اولی که خرید مانند یه غلام با این رفتار نمیکرد، مانند یه آقا با این رفتار میکرد. یعنی بهترین غذاها را میداد، بهترین لباسها، آسایش خیلی زیاد، اصلا درست مثل فرزندش بود، فرزندش بهتر، انگار ترباری به خودش آوردن. پول زیادی در اختیار این قرار داد و یه غلام میدید که این ارباب همیشه تو فکره، همیشه ناراحتم. تا آخرین مرحله حاضر شد اینو آزاد کنه، یه پول سرمایه زیادی هم بیم بده. بعد یه شب با این نشست درد دل به میون گذاشت، گفت که غلام من حاضرم تو رو آزاد کنم، این آدم پول بهت بدم، ولی میدونی من این همه خدمت ها رو به تو کردم برای چه؟ گفت برای چه؟ گفت برای یک تقاضا فقط. اگر تو این یک تقاضا را انجام بدی، هر چی که به تو دادم حلالت میشه جان. و اگر این انجام ندی، من تو راضی نیستم. اگر حاضر بشی انجام بدی، من میتونم این آباد بهت میدم. هر چی تو بگی اطاعت میکنم. تو ولی نعمت من هستی، تو به من حیات دادی. گفت نه، باز قول قدیم دیگه ترسم اگه پیشنهاد کنم دیگه نه. گفت نه، تو حتی به خود پیشنهاد کنی بگو تا من بگم بده. همین که خوب قول گرفت، گفت پیشنهاد من این است که این در یه موقع خاص و در یه جای خاص که من دستور میدم، این سر من را از دست ببر. گفت یعنی چه؟ گفت حرف من این، گفت نیمیشه چنین چیزی. گفت من بسه قول گرفتم مطلب این.
یه شب نیمه شب غلام رو دیدار کرد، خارد چیز بهش داد، یواش حرکت کرد، رفت پشت روی بام یکی از همسایه ها. بعد در اونجا خوابید، کیسه پول دم به غلام داد، در اختیارش قرار داد. بعد گفت همینجا تو سر من ببر و برو، هر جا که دلت بخواد بری برو. برای چی؟ گفت برای این که من این همسایه رو نمیتونم ببینم. مردن برای من از زندگی بهتری، از من پیش افتاده، همه چی از من بهتره. من رقیب این بودم، به این رقیب من بودم، به این از من جلو افتاده. من در آتش دارم میسوزم، من میخوام بلکه بشه یه تصمی به پای این بیفتد و بعد این برد زندان. اگر چنین چیزی باشه من راحت شدم، من راحتیم، حالا برد برای اینه. من میدونم من اینجا آدیا کشته بشم، رقیب من این بوده. فردا میان میگه کی اینو کشته، میگن رقیبشون کشته، خانه رقیبشون که پیدا شده، این بعد میره زندان، بعد اعدام میشه، مقصد من همونجا حاضر شده. والا من گفت حالا که توی همچه آدم احمقی هستی، چرا من این کار نکنم؟ تو بری همون کشته جدارم بود. سر اینو گورید کیسه پولم برداشت، رفت گرفت همه پیچید همه جا و اومد را بردن زندان. و ولی همه میگفتن آخه این اگر قاتل باشه که رو پشت خانه خودش آخه این را نمی کشه، چجوری هر قضیه معمایی شده بود. غلام آخرش وجدانش او را راحت نگذاشت، رفت پیش حکومت، وقت حقیقت رو گفت، گفت بابا قضیه از این قراره. اینو من کشتم و به تقاضای خودشم کشتم و این در یک حسدی اونچنان میسوخت که مرگ را بر زندگی ترجیح میداد. همه که فهمیدم قضیه از این قرار هم غلام آزاد کردم هم زندانی اول را. این یه حقیقتیست واقعا، این بیماریست واقعا. انسان بیمار میشود به بیماری حسد. قرآن میفرماید که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. از اولین برنامه مسئله رو تعریف کردم برای این جهت که اولین برنامه قرآن تزکیه نفس است، تهذیب نفس است، پاکیزه کردن روان از بیماری ها، از عقده ها، از تاریکی ها، از ناراحتی ها، از انحراف ها، و بلکه از مسخ شدن ها. این مسئله مسخ شدن خیلی مهم. مسخ یعنی که شما شنیده اید که میگویند در میان امم سالفه مردمی بودند که در اثر این که گناه زیاد کردند و مورد نفرین پیغمبر زمان خودشون واقع شدن، مخ شدن. مخ شدن یعنی تبدیل شدن به یه حیوان، تبدیل شدن مثلا به یک میمون، تبدیل شدن به گرد، تبدیل شدن به خرس یا حیوان. این بهش میگن مخ. حالا این مخ چجوری واقعا انسان ها مخ شدن یعنی حیوان شدن، اینجور بودن نبوده توضیح دارم. یک مطلب هست و اون مطلب اینه که انسان فرزن از ناحیه جسمی مرخ نشود، تبدیل به یک حیوان نشود، به طور یقین از نظر روحی و از نظر معنوی انسان ممکن است مرخ بشود و تبدیل به یک حیوان بشود، تبدیل به یک حیوان بشه و بلکه تبدیل به نوعی حیوان بشود که حیوانی به اون بدی و به اون کثافت در عالم وجود نداشته باشه. قرآن از بلهم ازل سخن میگوید، یعنی از مردمی که از چهار پا پهن‌تر هستند. این چطور میشه؟ مگه میشه واقعا انسان از نظر روحی تبدیل بشه به یک حیوان بدی؟ چون شخصیت انسان به خصائص اخلاقی و روانی اوست. اگر خصائص اخلاقی و روانی انسان خصائص و اخلاقی انسان نبود، خصائص و اخلاقی یک درنده بود، خصائص و اخلاقی یک بهیمه بود، این واقعا نقص شده. حقیقی یعنی روحش حقیقتا مسخ شده و تبدیل شده به یک حیوان، یعنی انسان، یعنی اون خوک را که مثلا ما میبینیم خوک است، جسمش تناسبی داره با روح خودش. انسان ممکنه تمام خصلت‌هاش خصلت‌های خوک باشه. اگر تمام خصلت‌هاش خصلت‌های خوک باشه، او از انسانیت منصرف شده و او در معنا و باطن و چشم حقیقت و در ملکوت واقعا یک خوک است و غیر از این چیزی نیست. پس انسان معیوب گاهی میرسه به مرحله انسان مسخ شده. اینها را کمتر ما میشنویم و شاید بعضی ها خیال بکنن اینها مجاز است و دیرتر باورشون بیاد، ولی حقیقت است. اون شخص گفت با امام زین العابدین علیه السلام یا با یکی دیگه از ائمه، حضرت باقر، حضرت صادق، داره حضرت امام زین العابدین است، گفت رفته بودیم مکه صحرای عرفات، نگاه کردیم دیدیم حاجی زیاد چندین ده هزار، البته اون وقتا که حاجی زیاد بود دیگه مثل حالا به میلیون و یک میلیون و 500,000 که بهشون نمیرسید، ولی حاجی زیاد در مسافت های دور اون وقت یعنی مثلا 100,000 حاجی. این مرد از اون بالا که نگاه کرد دید موج میزد امثال این صحرا از حاجی. به امام عرض کرد ما اکثر الحجی، الحمدلله چقدر امثال حاجی زیاده. امام فرمود ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، چقدر حریات زیاده و چقدر حاجی کمه. بعد اون شخص میگه من نمیدونم امام چه کم و چه دینشی به من داد و چه چشمی را در من بینا کرد. یه وقت به من گفت حالا نگاه کن. گفت نگاه کردم دیدم صحرای پر از حیوان، یعنی باغ وحش کامل، فقط یه انسان هم داره لابلای انسان لابلای این حیوانها دارن حرکت میکنن. گفت حالا میبینی باطن قضیه اینه، باطن قضیه اینه. از نظر اهل معنا و از نظر اهل باطن این یه امریست به واضحی این چراغ ها. حالا که ذهن متجدد ماها مثلا قبول نخواد بکنه اشتباه میکنیم. در زمان خود ما افرادی بوده و هستند که میتوانن انسانها را در حقیقتشون درک بکنن و ببینن. انسانی که جز مانند یک بهیمه و چهار پا، جز خوردن و جز خوابیدن و جز عمل جنسی فقط در فکر این است بخورد و بخوابد و لذت جنسی ببرد و غیر از اینها چیزی نیست، این از روحش چهار پا، روحش چهار پا و غیر از این چیزی نیست. این واقعا باطنش مرخ شده است، فطرتش مرخ شده. یعنی خصلت های انسانی که ما بعد توضیح خواهیم داد، خصلت های انسانی، انسانیت به کلی از او گرفته شده است و به جای او خودش برای خودش خصلت های حیوانی و خصلت های یا بهیمهی یا مثلا درندگی برای خودش تحت کرده است و به دست آورده است. به ما میگویند در سوره مبارکه همه یتطاعلن میخونیم فتعتون افواجا و فتعت السما فکانت افوابا و سیرت الجبال فکانت سرابا چی فتعتون افواجا. در روز قیامت مردم گروه گروه مبعوث می شوند و محشور می شوند و مکرر در مکرر پیشوایان دین گفتند که فقط یک گروه از مردم به صورت انسان محشور می شوند و گروه دیگر به صورت انسان، گروه های دیگر، گروه های به صورت مورچگان، گروه های به صورت بوزینگان، گروه های به صورت عقرب ها، گروه های به صورت مار ها، گروه های به صورت پلنگ ها مبعوث می شوند. چرا؟ مگر خدا ممکنه یه انسانی را دیگه هست به صورت اونا در بیاورد؟ یعنی اون که در دنیا عقرب بوده است و جز گزندگی کاری نداشته و تمام لذتش آزار رسانیست به صورت واقعی خودش که صورت عقرب هست مشهور می شود. و اونی که میمون است و در دنیا کاری جز میمون صفتی ندارد در قیامت قطعا به صورت یک میمون محشور می شود و غیر از این چیزی نیست. و اونی که یک سگ هست به صورت یک سگ محشور می شود یحشر الناس علی نیاتهم، مردم در قیامت مطابق منویات و مقاصد و خواسته ها و مطابق به اصطلاح حقلت ها و صفات واقعیشون محشور می شوند. شما در این دنیا چی هستید و چی میخواهید باشید، چه چیز رو میخواهید؟ خواستهای شما خواستهای یک انسان است یا خواستهای شما خواستهای یک درنده است یا خواستهای شما خواسته یک کنده است؟ هر چه که خواسته شما همون باشد، شما همون هستید و همون که هستید همون محشور میشوید. این است که ما را از پرستشهان معنی میکنند. جز خدا پرستی هر چه را که ما بپرستیم همون چیز میشوید. ما اگر پول پرست بشویم، پول جزء ماهیت ما می شود و جزء وجود ما می شود. این پول بعد در قیامت همون سرز گداخته ایست که قرآن می گوید به این موجودهایی که در دنیا این سرز جزء وجودشون شده و غیر از این سرز و کره و پرستش این سرز چیز دیگری نداشتند. قرآن میگوید الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم. همینها در اون دنیا داغ میکنن او را، آتشهای جهنم او هستن. نگید پول فلزی از بین رفته، پول اسکناس آمده. در اون دنیا همه چیز ماهیت شکل دیگری داره. اسکناس های اون دنیا بعد به صورت آتشی در میاد که از اون فلزهای زرد و سفید بیشتر انسان به آتش میزنه. اینها چیزهایی است که انسان را مغز میکنند. پس من اجمالا امشب خواستم اشاره کرده باشم به این موضوع که مسئله انسان معیوب و انسان سالم را تعریف کنم. انسان عبددار انسان معیوب است. انسانی که یک ماده ای را میپرستد، نه اینکه ماده ای را مورد استفاده قرار میدهد. انسانی که یک ماده ای از مواد این عالم را پرستش می کند، این انسان یک انسان معیوب و یک انسان مغ شده. در این شبها که شبهای احیا است و شبهای دعا، شبهایی که در پیش داریم و همه شبهای ماه مبارک رمضان، اساسا برنامه ماه مبارک رمضان برنامه انسان سازی است. یعنی برنامه این است که انسانهای معیوب در این ماه خودشون تبدیل بکنند به انسانهای سالم و انسانهای سالم خودشون تبدیل بکنند به انسانهای کامل. یعنی در این ماه هم برنامه ماه رمضان برنامه تزکیه نفس است، برنامه اصلاح معایب است، برنامه رفع عیوب و نواقص است، برنامه تسلط عقل و ایمان و اراده بر شهوات نفسانی است و هم برنامه دعا، برنامه پرستش حق، برنامه پرواز به سوی خدا، برنامه ترقی دادن روح است، رقا دادن روح است. بلا اینکه بنا بشه که انسان یه ماه مبارک بیاد و 30 روز هم گرسنگی بکشد و تشنگی بکشد و بیخوابی بکشد و شبها مثلا تا ساعت چند بیدار باشد و به این مجلس برود و اون مجلس برود، بعدم عید فطر بیاد، چی شد؟ با روز آخر شعبان یه ذره هم فرق نکرده و احیانا بدتر شده. چنین روزی برای انسان اثر نداره. اسلام که نمیخواد همینجوری مردم بیان دهنشو ببندن، دهن سجده بردن نبندن، نه، با روزه گرفتن قراره که انسانها اصلاح بشن، چرا به ما گفتن که در روایات ما آمده است بسیاری از روزداران هستن که حج و بهره اونها از روزه جز گرسنگی چیزی نیست. این بستن دهن از غذای حلال برای این است که انسان 30 روزم تمرین بکنه این که زبان خودش را از گفتار حرام ببنده، برای این که غیبت نکنه، برای این که دروغ نگوید، برای این که فحش ندهد، برای این که شکم خودش را از مال حلال ببندد. نشنیدید این مطلب را باطل از همون امور معنوی و باطنی و ملکوتی است که زنی آمد خدمت پیغمبر اکرم و این زن روزه داشت، رسول اکرم یک شیری مثلا چیزی بود بهش تعارف کرد، بود بگیر بخور، گفت یا رسول الله روزه دارم، فرمود نه روزه نداری بگیر بخور، گفت یا رسول روزه دارم، باز اصرار کرد بخور، گفت نه روزه دارم، واقعا روزه دارم، چون به حساب خود واقعا روزه داشت، روزه ظاهری مثل ما رو داشت. فرمود تو چگونه روزه داری و حال اون که گوشت، حالا یا برادر یا خواهر، حالا من نمیدونم، گوشت برادر مؤمن خودت را یا خواهر مؤمنت را 1 ساعت پیش خوردی، غیبت کردی، میخوای الان به خودت راه بدم که تو گوشت خورده اینها قیفت یه طبقه یکم لخته های گوشت. آدم روزه بگیره و قیمت بکنه یعنی دهن خودش را از غذای دهن جسم خودش را از غذای حرام ببندم و دهن روح خودش را برای غذای حرام باز بکنه. چرا به ما گفتن که یه دروغ که انسان بگوید تحفنی از دهان او بلند می شود که تا 7 آسمان، 7 آسمان یه آسمان های ظاهری جسمانی نیست، همه اینها بطون عالم است و ملکوت عالم است، تا 7 آسمان فرشتگان رو متعظی می کنه. وقت می کنه چرا انسان وقتی که در جهنم هستی در جهنم عفونت داره؟ عفونت جهنم همین عفونت عفونت هایی که ما در دنیا خودمون ایجاد کردیم، همین دروغ هایی که خودمون داریم میگیم. دشنام دادن همین جور، حمد و لمس کردن همین جور، تهمت زدن سرور همه این ها، چون تهمت زدن هم فضیلت دروغ گفتن رو دارد هم فضیلت غیبت کردن رو. چون آدمی که غیبت میکند راست میگوید و بدگویی میکند، آدمی که در حضور دیگران بهش بدگویی میکند خب در حضور بدگویی میکند دیگه پشت سر که نیست، آدمی که دروغ میگوید خب دروغ میگوید ولی به اصطلاح بدگویی کسی را چه نمیکنه، یه دروغ همیشه میگفت و میگه، ولی آدمی که تهمت میزند، آدمی که تهمت میزند در آن واحد هم دروغ میگوید هم غیبت میکند، یعنی 2 گناه کبیره را با یک دیگر انجام میدهد. و من یه ماه رمضان در ما بگذارم که ما در اون ماه رمضان ما یه سلسله تهمتها به یک دیگر بسته باشیم. ماه رمضان برای این است که مسلمین بیشتر اجتماع بکنن، عبادتهای اجتماعی انجام بدن، در مساجد جمع بشن، نه این که ماه رمضان وسیله تفرقه قرار بگیرد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.